بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین لکن الانساب انهو لو اغمد النظر عن دعوى الاجماع المعتدد بالشهره او اشتهار تمسک بالآیه حتی اسند فی کنز الارفان الى الفقها و فی غیره الى اصحابنا لم يكن ما ذكروه من الادله خاليا عن الاشكال في الدلاله اما حكايته عدم رضا. البته درس تا اندازه علمی و بالاخره طریق استنباط و اجتهاد را یاد دادن و یاد گرفتنه، نه اینکه دیروز به قول مشهور که میگن در بیع عبد مسلم حتما باید مشتری مسلمون باشه، اگر مشتری عبد مسلم کافر شد بیع باطله. کافر ابتداعا مالک عبد مسلم نمیشه و در این فتوا مشهور دو دلیل آورده بودند. دلیل اولشون این بود که ما میبینیم در اسلام کافر از استدامه ملک خودش بر عبد مسلم ممنوعه، استدامتن که از مالکیت ممنوعه، ممنوعیت استدامه‌ای، ممنوعیت بقایی ملازم با ممنوعیت ابتداییه، یعنی استدامتن که از مالک بودن بر عبد مسلمی ممنوعه حتما بی علیه مجبورش میکنن تا عبد مسلم را بفروشه، اگر عبد مسلم در ملک این مسلمون شد. اول عبد کافر بود، اسلم فی ید الکافر، در اینجا بی علیه، حتی تا زمان فروختنم در تحت اختیار مولا کافر نمیذارن، از او میگیرن پیش یک مسلمان امانت میذارن تا مشتری پیدا بشه بفروشن. این کافر که از استدامه ملک نسبت به عبد مسلم ممنوعه، پس ابتداعا هم نمیتوند مالک بشه. ابتداعا یعنی کسی الان به کافر عبد مسلم را میفروشه و کافر الان با خریدن میخواد مالک بشد عبد مسلم را، اینم ممنوعه. کنه ملازمه هست بین ممنوعیت استدامه‌ای و ما بین ممنوعیت ابتدایی. مرحوم شیخ می‌فرمایند اگر ما غمز نظر بکنیم از دعاوی اجماع که بعضی ها ادعا کردند و این اجماعات منقوله به شهرت محققه هم معازده، اگر غمز نظر بکنیم از این که فقها به همین دلیل تمسک کرده ام، توجه فرمودید؟ بله. و به آیه شریفه که لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، با این آیه استدلال کردند که نمیشه عبد مسلم را به کافر فروخت، تمسک کردن به این آیه شریفه، حتی در کنز الارفان اسناد تمسک را به فقها داده، گفته همه فقها به این آیه تمسک کردن. اگر ما غمز نظر از تمسک علما و اجماعات منقوله که معازد با شهرت محقق هم هست، اگر از این صرف نظر بکنیم ما باشیم و این دو دلیل، اینا دلالت ندارن به این که فروختن عبد مسلم به کافر درست نیست. اما دلیل ملازمه ما بین ممنوعیت استدامه‌ای و ممنوعیت ابتدایی، اول مرحوم شیخ ملازمه را کاملا توضیح میده، اثبات ملازمه میکنه و بعد رد میکنه، میگه نهایت بیانی که در اثبات ملازمتی ممنوعیتی بقایی ملازم با ممنوعیت حدوثی است. فوقش این است که ما بگیم شارع مقدس اسلام که منع کرده از بقای ملک مسلم در ملکیت کافر، از این منع کرده. مالکیت کافر بر عبد مسلم بقائن ممنوعه. این ممنوعیت بقایی دلیل بر این است که شارع مقدس به اصل وجود ملک مسلم بر کافر راضی نیست. این که بقائن ممنوعه، بقایش دیگه مسلمه. اگه کسی فرض کنید عبدی داشت، اسلم فی ملکه، در اینجا مسلم مجبورش میکنن باید بفروشه. این که شارع از استدامه ملک کافر مانعه، این دلیل بر اینه که شارع به اصل وجود ملکیت مسلم برای کافر راضی نیست. چه حدوثان چه بقائن، به بقاش که راضی نیست، به اصل وجودش هم راضی نمیشه. اصل وجودش راضی نباشه، پس به حدوثش هم راضی نمیشه. بفروشی ملکیت برای کافر حادث بشه. ما بین حدوث و بقا، بقا خصوصیت نداره. به بقا ملکیت که راضی نیست، این معناش این است که به اصل وجود ملک راضی نیست. ما بین حدوث ملک و ما بین بقا ملک فرقی نیست. بعد مرحوم شیخ دوتا مثال هم میزنه، مثال عرفی. مثال عرفیش اینه، اگر مولا به عبدش دستور بده بگه زید را از خانه بیرونش بکن، زید را از خانه اخراج بکن، از یک مکان معین اخراج بکن، اینم مثل مانحنفی است. در مانحنفی شارع امر فرموده عبد مسلم را از ملک کافر اخراج بکن، اینم مثل مانحنفیه. اگر مولا بگه زید را از فلان مکان اخراج بکن، این معنا چیه؟ ولو امر به اخراجه، نهی راجع به بقاء زید در این مکان. از این شما کشف نمی کنید که اخراجش که واجبه، خروجش ادخالش هم حرامه. پس حالا بعد از اخراج یکی میخواد داخل بکنه، زید را خارج کردن، ولی کسی میخواد ابتدا بیاردش به همین مکان، آیا آوردنش صحیحه؟ نه. امر به اخراج معناش این است که ادخالش هم درست نیست. در مانعنفی هم امر به اخراج عبد مسلم از ملک کافر، این دلیل بر این است که شارع به ادخالش هم راضی نیست، یعنی عبد مسلم را ادخال بکنن در ملک کافر. امر به اخراج نهی از ادخاله. یا مثلا شارع مقدس اگه امر بکند بگد از مسجد نجاست را باید ازاله بکنی، به طور که همینطور هم هست، ازاله نجس از مواضع مقدس، از امکنه مقدس و متبرکه واجبه. امر به ازاله نجاست، امر به ازاله نجاست معناش این است که ادخال نجاست در اون مکان چیه؟ ها؟ اینم حرامه. وقتی که شارع به بقاء نجاست در یک محلی حاضر نباشه، راضی نباشه، به ادخال نجاست در اون مکانم راضی نمیشه، اونم منهی میشه. امر به اخراج بکنه معناش اینه که نهی از ادخال کرده. در مانعنفی هم بگیم شارعی که امر کرده به اخراج عبد مسلم از ملک کافر، معناش اینه که به ادخال عبد مسلم در ملک کافر از اینم نهی کرده. این نهایتی تقریری است که ما میتونیم بگیم نهی از استدامه ملازم با نهی از حدوثه، نهی از بقا ملازم با نهی از حدوثه. ولی ببینیم آیا این استدلال درسته؟ تجربه مودی این موقف بینه میدونم اصل نیست که دلالت لفظیه، ملازمات لفظیه که حجته، اصل نیست که مثبت باشه. ما اون که مثبتش حجت نیست، اصل این اماره است، اماره دلیل روایات ملزماتش ملازماتش همه شد زده، اماره مثبتاتش هم زده. اگه دو نفر شهادت بده زید زنده است، با شهادت او این باطلهی هم ثابت میشه، آثار این باطلهی هم مترتب میشه. اگه با اصل حیات زید را با استصاب حیات زید را احراز بکنیم، با حیات زید این باطلهیش ثابت نمیشه. علی حال مرحوم شیخ میخواد بفرماید این استدلال ما قبول داریم، نهی از بقا ملازمی با نهی از حدوثه، ما قبولش داریم، ولی اختزا میکنه عدم رضایت شارع به حدوث ملکیت للکافر علی عبد المسلم، این عدم رضایتش به حدوث ملکیت عیناً نظیر عدم رضایت هست به بقاء ملکیت، ما قبول داریم، به طور که شارع به بقاء ملکیت راضی نیست به حدوث ملکیت هم راضی نیست. وقت شما کاملاً بررسی بکنید، تحلیل بکنید شارعی که به بقاء ملکیت راضی نیست، ببینید اونا تجزیه بکنید، ببینید چی از او در میاد. به بقاء ملکیت راضی نیست، در اونجا یک حکم تکلیفی است به این که اخراج از ملک چیه؟ ها؟ واجبه. در مورد بقا یه حکم تکلیفی شارع آورده، اون حکم تکلیفی چیه؟ اخراجه. با حکم وضعی شارع کاری نداره، حکم وضعی ملکیته، با ملکیتش که کار نداره، مبارزه نمی کنه. ملکیتش شارع امضا کرده، وقتی که کافر عبدش در دست و مسلمون شد، شارع نمیگد که با اسلام او آزاد شد، ملکیت کافر نسبت به عبد مسلم باطل شد. بعد از اسلام ملکیت کافر للمسلم را شارع امضا کرده یا نکرده؟ امضا نکرده باشه نمیگد بفروشید، فروختن دل بند که ملک کافره، ملکیتش را امضا کرده، میگه بفروشید پولش را چکار بکنید؟ ها؟ بدید به کافر. اگر شارع امضا نکرده بود ملکیت کافر للمسلم را، امر نمی کرد به اخراج. به مجرد اسلامیت باید می گفتی شرعن خود به خود عبد مسلم از ملک کافر خارج شد. اونجا که شارع ملکیت کافر للمسلم را امضا کرده، ما حنفی مثل معروف که بله کاسه که از آش گرمتر نمیشه، شما حدوث را میخواد قیاس بکنید به بقا، مقیس از مقیس علیه که داغتر نمیشه، داغتر که نشد در حدوث هم شما همین حرف را بزنید، در حدوث هم همین حرف را بزنید. کسی که عبد مسلم را به کافر میفروشه، بگید کافر مالک میشه، بیسعی مالک میشه، به محض مالکیت دستور میاد که بفروش، نگرش ندار. پس این استدلال اختزا میکنه. عیناً تجربه فرمودید حکم شارع در حدوث ملکیت نظیر حکم شارع چی باشه؟ در مسئله بقاء ملکیت، در استدامه و ادامه ملکیت، در اونجا که ملکیتش محفوظه منتها امر به فروختن میشه. یه حکم تکلیفی است، نه حکم وضعی. حکم وضعی شارع نمی، حکم وضعی نه شارع نمیگه که دیگه مالک نیست و حکم بر عدم ملکیت نمیکنه در استدامه. حکم تکلیفی به اخراج آورده، خب نظیر رو در ماننفی هم بگید، بگید در مانن بیع عبد مسلم به کافر صحیح، ملکیت کافر به عبد مسلم صحیح، ولی مأمور میشه به اخراج. میگن حالا چه خرید مال شدی، نظرت پول گرفتن بود بیا خود گرانتر یا ارزونتر باید بفروشی، اینا مثلو بشه. بعد مرحوم شیخ میفرمه خلاصه نهی از حدوث ملکیت عینا نظیر نهی از بقاء ملکیت میشه، به طور که شارع از بقاء ملکیت نهی فرموده، از حدوث ملکیت برای کافرم نهی کرده بیل ملازمه. نهی از حدوث ملکیت عینا نظیر نهی از بقاء ملکیت میشه. در چی؟ در دلالت. ببینیم آیا در مسئله نهی از بقاء ملکیت این نه دلالت بر عدم ملکیت میکنه؟ این دلالت میکنه من که عبد مسلم به محض اینکه اسلام آورد خود به خود از ملک کافر بیرون میره، مالکیت کافر بر عبدالمسلم خود به خود شرعاً قهراً باطل میشه یا نه؟ در مطبوع که در مسئله بقاست، نهی از بقاء ملکیت و امر به اخراج از ملکیت دلالت بر فساد ملکیت و بطلان ملکیت که نمیکنه، در تابعی که نهی از حدوث رو تابع اوست، قیاس به اوست، در نهی از ملکیت هم این دلالت بر بطلان ملکیت کافر بر عبد مسلم نمیکنه. تجور مودی؟ پس این دلیل اولشو، اینا که استدلال میکردن به عبد مسلم به کافر باطله، دلیلشون این بود که ممنوع از استدامه است، در استدامه مالکه، از نگه داشتنش ممنوعه، در بیعم با خریدن مالک بشه، زیر دستش نگه داشتن و تسلط برو از اون ممنوع بشه، بگن خریدی مالک مثل اسلامیت عبد مسلم، حالا باید بفروشی. تجور مدید بحث در بطلان بی و صحت بی، این دلیل بر بطلان بی نمیشه. بله نه، چرا حرام باشه؟ خب چه حرام، چه دلیل ما به حرام نیست؟ حرامه. تجور مدید با قیز و غضب که مسئله شرعی درست نمیشه. تجور مدید بله، شما دلیل چرا حرامه؟ اخراج بعد از هنوز نفروخته، اخراجش موضوعیت نده، هنوز موضوع پیدا. اخراج وقتی است که مالک بشه، وقتی که مالک شد یه تکلیفی بر مسلمی یه تکلیفی پیدا میشد که حالا که مالک شده بر شما واجبه از ملک اخراج بکنید. قبل از فروختن هنوز موضوع برای اخراج نیست، اصلا ملک نیست تا اخراج بشه. وقتی که فروخت موضوع اخراج محقق شد، الان واجب میشه اخراج. تجربه وجوب اخراج ملازمه با بطلان ملکیت نیست. این راجع به خبر، به اینکه ملازمه است بین ممنوعیت بقایی و ممنوعیت حدوثی. بله دیگه، بقا در ملکو حرام منهیست، اخراج واجبه. متعلق نه این است که ابقا در دستو منهیست، تا بقا در دستو حرامیست، نگرداشتنش حرامه اما مالکیتش نه. آه چرا حرام باشه؟ دلیل بگی. مش بشه این نظیر نسل کسی در بحثی ولایت حضرت علی علیه السلام مباحثه میکرد، به این طرف هرچه گفت، بالاخره گفت قل هو الله احد، الله گفت چه رفتی داره به مثلا؟ گفت رفتم داره، با هم فسبت ولایت ولی میاره. بله قل هو الله احد در جای خودش درست، چه رفتی به ولایت حضرت علی علیه السلام داره؟ این بله، پس او حرامه، کمک به حرام امر. کدوم حرامه؟ اول شما حرام را بگید. دل تسلط نیست، مالکیت تسلط نیست. فرض من زیلو تسلطش را میگیریم، میگیم باید یه لحظه هم مسلط تسلط به این است که امر و نهی بکنه، یه لحظه هم نمیذارم امر و نهی بکنه. تجربه مودی. بعد از این یه روایت دیگری هم هست، با اون روایت هم استدلال شده است که بیع عبد مسلم بر کافر باطله. اون روایت اینه، در زمان حضرت علی علیه السلام یکی از اهل کتاب عبدی داشته، او هم کافر بوده، این عبد در دست مولای کافر مسلمون شد، قضیه را به حضور حضرت علی علیه السلام عرض کردند. حضرت فرمود، امر کرد، فرمود حتما اونا ببرید به یک مسلمانی بفروشید، یعنی اون عبد مسلم را از دست کافر بگیرید ببرید به مسلمون بفروشید. استدلالی نستان میگن اگر بیع عبد مسلم بر کافر صحیح بود، در مقام بیان و در مقام احتراز چرا علی علیه السلام فرمود فبیعوه لمسلمین؟ اون عبد را خارج بکنید از دست مولای کافر، اونا بفروشید به یک مسلمانی. اگه فروختنش به کافر درست بود چرا فرمود به مسلم بفروش؟ مفهوم این که به مسلم بفروش، مفهومش این است که به کافر فروختن چیه؟ باطله. ولی اگه فروختن به کافر صحیح بود، این قید لغو میشه، ببرید به یک مسلمانی بفروشی. پس اینم دلیل بر این است که بیع عبد مسلم به کافر باطله. مرحوم شیخ در مقام رد این استدلال می‌فرمایند این که امام علیه السلام فرموده به مسلمون بفروشون، نه از باب این که بیع به کافر باطله، بیع به کافر ممنوع است و حرام، او از باب این است که اخراج عبد مسلم از ملک کافر چیه؟ اخراج چیه؟ واجبه. غرض از فروختن این است که ملک کافر بر عبد مسلم ازاله بشه، اگه ببرم به یک کافری بفروشم نقض غرضه. غرض این بود از چنگ کافر بیرون بیاد، ببرم به چنگ کافر دیگه بیندازن تجبر مدید، اون نقض غرضه. فروختم به کافر ثانی صحیحه، ولی به مجرد فروختم بازم باید از او بگیرم ببرم به کس دیگه بفروشن، کار لغویه. این نقض غرضه، از باب نقض غرض فرموده است که به مسلمون بفروش، ولی اگه به کافر فروختن دوباره باید از او کافر بگیرم ببرم به یه مسلمان دیگه بفروشن، اگه دوباره به یه کافر فروختن باید ببرم به، نه از باب این است که بی به کافر باطله، از باب این است که غرض این است که ملکیت کافر از عبد مسلم ازاله بشه، اون وقت ازاله اگه ببرم به یه کافر دیگه بفروشن نقض غرضه، از اون کافر گرفتن آوردن به یه کافر دیگه فروختن، نه از این بابه، نه از باب این است که بی عبد مسلم به کافر باطله. بعد مرحوم شیخ پوسترین یه ففهمی داره، ففهم شاید اشاره به این باشد که اینکه ازاله ملکیت کافر از عبد مسلم واجبه، اخراج از ملک او واجبه، اما وجوب اخراج از ملک او دلیل بر نهی بر بیعه، تجربه مدید در همین بطلان بیع این مقدار کافیه. اما نوبه رسید به آیه شریفه که لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، دیروز خوند ما سوره این است که ملکیت کافر بر عبد مسلم سبیله، باید اول سوره را ثابت بکنیم بگیم ملکیت کافر بر عبد مسلم چیه؟ سبیل کافر بر مسلمه، به خودش یه سبیلیست، یه راهیست، و خدا برای کافر راه تسلط بر مؤمن را جعل نکرده، پس ملکیت کافر بر عبد مسلم را خداوند تبارک و تعالی جعل نفرموده. مرحوم شیخ می فرماید دلالت این آیه از سه جهت مخدوشه، اما جهت اولا خود سیاق آیه، سیاق آیه چیه؟ لنگ در ریخت آیه بود، در اول و آخر آیه بود، لغاتی که در این آیه شریفه به کار رفته لغات را ملاحظه بفرمایید. لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، این آیه به هر معنا بگیرید مانع از تخصیص نمی، ممکن نیست بین آیه ما تخصیص بزنیم، چون لن برای نفی ابده، خداوند تبارک و تعالی ابدا برای کافر سبیلی بر علیه مؤمن و مسلمی جعل نمی کنه، نمیشه این آیه را تخصیص بزنیم، بگیم خدا برای کافر هیچ جا سبیل جعل نکرده مگه در اینجا برای کافر سبیل جعل کرده، آیا تخصیص زدن قبیح یا قبیح نیست؟ مثل این است بگیم خداوند تبارک و تعالی ائمه معصومین هیچ وقت کار باطل نمی کنن، بعد بیان تخصیص بزن بگیم مگر این کار باطل، تجارت اکل مال به باطل در اسلام حرامه، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، نمیشه این لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل که تخصیص بذار بگیم اکل مال به باطل حرامه مگه در اینجا اکل مال به باطل صحیحه، میشه تخصیص بذار بگیم در اینجا اکل مال مگه اینکه اکل مال به باطل نباشه، تجربه نظیری حق ماره، کسی که از مثلا بغل دیواری باغ رد میشه نظرش نباشد که برای میوه خوردن برم، رهگذر از باغ عبور میکنه، شاره به او جاده داده ولو مالکش راضی هم نباشه، البته با شرایط بخوره، این کشف میکنه که مارده در این باغ حق داره، نه اکل مال به باطله، اگه حق نداشت نباشه درست، نظر این است که بعضی مطالب از قابل تخصیص نیست، این آیه خودش فی نفسه قطع نظر از اخباری که در تفسیر آیه وارد شده حالا میخونیم، فی نفسه باید در این آیه یه معنای بکنید هیچ تخصیص نخوره، اگر سبیلا در این آیه شریف به معنای ملکیت یا اعم از ملکیت بگید، سبیل به یک معنا است که شامل ملکیت هم میشه، یعنی خدا برای کافر ملکیت بر مسلم جعل نکرده. اگر سبیل را تأمین بدید به ملکیت، باید به آیت چقدر تخصیص بزنید. کجا تخصیص بزنیم؟ در استدام عبدی که دست کافر مسلمون شد، الان کافر مالکش هست یا نیست؟ هست. کافری مرد، عبد مسلم رسید به پسرش، آیا در ارث همه مالکیت کافر بر مسلم را قبول داره یا ندارن؟ قبول دارن، منتها میگم فروخته میشه. کسی عبد مسلم، پدر یک کافره، عبد مسلم را به پدرش چیز به پسرش چه کافره میفروشه، نه که به محض فروختن آزاد خواهد شد. میگن همه میگن صحیحه، به کافر بفروشن به محض فروختن این عبد مسلم هم چون پدروز آزاد بشه. آزاد شدن آنما، باید کافر به پدرش مالک بشه آنما، بعد از ملکو آزاد بشه. اگر شما سبیلا به معنا ملکیت بگیری، باید چقدر تخصیص بزنید بگید کافر بر مسلم مالک نمیشه، مگر در استدامت را مالک میشه. اونجا خدا سبیل جعل کرده برای کافر، مگر اینکه تجربه مودید به ارث برسه، اونجا جعل سبیل کرده، مگر اینکه به کافر بفروشه از راهی مثلا قرابت آزاد بشه، اونجا عیب نداره. کسی به یکی کافر میگه عبد مسلم داره، میگه عبد اینم کافر است، میگه عبد مسلم تا از طرف من آزاد بکن، بفرمایدین 10 تومن مال شما. خب او از عبد مسلم را از طرف کافر آزاد بکنه. این که خونده اید لا ایتگه لافی میکن آنما، عبد مسلم باید داخل در ملکی که بشه، ها، داخل در ملکی خریدار بشه، از ملکی آزاد بشه. اینجا چطور خریدار آنما مال شد عبد مسلم را؟ پس سیاق آیت چون مانی از تخصیصه، نمیتونیم آبی از تخصیصه، باید در آیه شریفه شما یه معنای بکنید، هیچ تخصیص بر نداره. پس اون معنا چیه؟ سبیل را به معنای تسلط و سلطنت بگیریم، بگیم هیچ جا خداوند تبارک و تعالی برای کافر سلطنت بر مسلم جعل نکرده. مالک میشه اما سلطنت نداره. سلطنت نداره یعنی مالک که شد امر و نهی و استخدام بکنه حق نداره. سلطنت اینه که باید از او گرفت و به یک مسلمی فروخت. این معنا لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا یک معنایی است، در هیچ جا همین معنا نسبت به آیه تخصیص نمیخوره. اما اگه سبیلا به معنا ملکیت یا اعم از ملکیت بگیری شامل ملکیت هم بشه، ناچار باید به آیه در موارد عدیده تخصیص. این مثال از من بودا، مرحوم شیخ فقط این مقدار فرموده است که سیاق آیه مانی از تخصیص، ناچار یه معنای بکنیم تخصیص بر نداره. اون معنا را من خدمتتون عرض کردم و موارد تخصیص را عرض کردم. و ثانیاً، این اولا در دلالت آیه به این که کافر مالک نمیشه مسلمان را محل مناقشه است. و ثانیاً بی نظر الی ما قبل آیه، اگه ما قبل این آیه را ما نگاه بکنیم، مراد از این که خدا برای کافر سبیل جعل نکرده بر علیه مؤمن، این در عالم قیامت ما قبل آیه شاهدشه. ما قبل آیه چیه؟ ما قبل این آیه این است که فالله یحکم بینکم یوم القیامه ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. این پوستر این است که فالله یحکم بینکم یوم القیامه، حاکم بین جمعیت روز قیامت خداست و حکومتش هم بلی یک ذره از عدالت تخلف نمی کنه. فالله یحکم بینکم یوم القیامه فلن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. معنیش این است که در قیامت کافر بر مؤمن هیچ تسلط نداره، سلطنت و حکومت و مالکیت و حکمیت همش مال خداست. این معید این است که ما قبل آیه، معید این است که مربوط به عالم قیامت نه به عالم دنیا. انسانی هم و ضمن روایتی هم داریم که مقصود از این که خدا برای کافر جعل سبیل نفرموده، مراد از سبیل حجته. روایت داریم یعنی کافر یه حجتی داشته باشه که با اون حجت مسلمان را محکوم بکنه، مغلوب بکنه. کافر یه دلیلی ندارد، سبیل یعنی حجت. کافر، خدا برای کافر حجتی بر علیه مسلم قرار نداده بتوند با دلیل و استدلال و حجت مسلمانی را مغلوب بکنه. مگه مسلمان خیلی تعجب فرمودید؟ بلی، آی اطلاعاتی دینی یا مثلا آگاهی از دین خودش نداشته باشه عاجز بمونه، ولی هر چی تمدن را به روح اینا بکشن نا عاجز نمونه. چرا روایت اینه؟ میگه ایده ظاهر آیه را دیده بودن، لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، این آیه را دیده بودن و خیال کرده بودن حتی خداوند تبارک و تعالی با اسباب عادی کافر را بر مسلم مسلط نمیکنه. با اسباب عادی یعنی با ابزار وسایل جنگی هم کافر بر مسلم مسلط نمیشه. خیال کرده بودن ظاهری آیه این شهادت حضرت ابا عبدالله حسین طبق ظاهری آیه گفته بودن که خدا که کافر با وسایل جنگی هم بر مؤمن مسلط نمیشه، سبیل نداره، پس حضرت حسین را شمر یزید نکشته، اگه بکشن برخلاف است، لن یجعل الله للکافرین علی المؤمن سبیلا. این کار کرده بودن قتل و شهادت حضرت ابا عبدالله حسین را و معتقد شده بودن که حنظله که یکی از شهدای روز عاشورا است، حضرت حسین علیه السلام مشتبه شد به حنظله، یعنی حنظله را به جای حضرت حسین کشتن، حضرت حسین مثل حضرت عیسی به آسمان پرواز کرد و معراج کرد، نظیر داستان حضرت عیسی که اون شخص به صورت حضرت عیسی و او را دار آویختند، حضرت عیسی طبق عقیده مسلمان ها بله در حال حیات است و در آسمان، اینا یه همچی عقیده‌ای در رابطه با حضرت حسین علیه السلام پیدا کرده بودن. حضرت در مقام این کار این حرف فرمود اینا اشتباه کردن و خیلی منحرف شدن. مراد از این که لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، یعنی اینا که انبیا خودشون را ائمه خودشون را میکشتن، یه حجتی بر مسلمان ها نداشتن که ما چرا کشتم اینها را، یه حجتی حسابی، یه دلیل عقلی برای کار خودشون، برای توجیه کار خلاف خودشون بیارن، مقصود اینه. پس این روایت مؤید این است که لن یجعل مربوط به ملکیت نیست، ما نمیتونیم حجت را تعمیم به ملکیت بدیم. بعد و ثالثاً آیه لن یجعل با آیه اهل الله البیع و اوفو بالعقود و امثال اینها معارضه، معارض که شد حالا ببینیم، خیال میکنم دیگه بیشتر از او نتونیم بخونیم. بله عرض کردم موضوع، ولی موضوعی چیزه، ولی مطالبش علمیه، خلاصه طریق استدلاله، یعنی با همین حرف اینها نمیشه گفت که بله او تسلطه، خب تسلط باید دلیل بیاره که چی اشکالی داره. بله لیکن الانصاف، یعنی با این دو دلیل که علما استدلال کردن بیع عبد مسلم به کافر باطله، صحیح نیست، باید مشتری عبد مسلم مسلمون باشه، لیکن الانصاف انه لو اغمد النظر ان دعوى الاجماع، اگه از ادعای اجماع ما غمز نظر بکنیم، چشم بپوشیم، اون دعوای اجماع را ندیده بگیریم، المعتدد بالشهره، این دعوای اجماع با شهرت هم مراد از شهرت دنزا شهرت منقوله نیست، شهرت محصله است، اما اجماع اجماع منقول بود نسبت به شیخ، با اجماع محققه محصله او اشتهار تمسک بلایت، یا اینکه تمسک به همین آیه لن یجعل الله، تمسک به او ما بین فقها خیلی مشهور شده، اگه قط نظر بکنم از فهم علما و استناد علما به این آیه شریفه، حتی اسند فی کنز الارفان الالفقها، تمسک به آیه را در کنز الارفان به همه فقها نسبت دارد که همه فقها به این آیه تمسک کردن که بیع عبد مسلم بر کافر درست نیست و فی غیره در غیر کنز الارفان الى اصحابنا. اگر ما از اینها از استناد علما به آیه و از اجماعات منقوله و از شهرت غمز نظر بکنیم، تطور مدید بله چی نتیجه چی میشه؟ لم یکن ما ذکروه من الادله خالیان عن الاشکال، این ادله که برای بطلان بیع عبد مسلم به کافر اقامه شده این خالی از اشکال نیست، در چی؟ فی دلاله، از نظر دلالت به بطلان بیع. اما حکایت قیاس الابتدائی علی الاستدامه، ابتدای ملکیت کافر را قیاس کردن به چی؟ به استدامه، گفتن حرمت استدامه ملازم با حرمت ابتدای ملکیت. ارکردم اول مرحوم شیخ خود ملازمه را کاملا اثبات میکنه، می فرماد فقایت و توضیحه، این قیاسی ابتدا بر استدا مرا، اگه فوق توضیحش اینه ما توضیح بکنیم اول یه خورده سر و سامان بهش بدیم، بگیم ان المستفاد ممن اشاره ان استدامته، این که اشاره من کرده از استدامه ملک، این من از استدامه عدم رضاه به اصل وجوده، این معنیش اینه اشاره به اصل وجود ملک راضی نیست، به اصل وجوده، یعنی راضی نیست که ملکیت عبد مسلم برای کافر وجود پیدا بکنه، به اصل وجود ملک راضی نیست. حدوثاً و بقاءاً، این وجود ملک چه حدوثی بشه مثل معنی حنفی در مانند که عبد مسلم را میفروشن حدوث ملک برای کافر، چه بقاءاً در اونجا که عبد مسلم زیر دست کافر مسلمون شد، بعدم مسلمون شد، او بقائه. حدوثاً و بقاءاً شاره به وجود ملک راضی نیست. من غیر مدخلیت لخصوص البقا، خصوصیت بقا دخاله نداره، حدوثش هم مثل بقا موردی تنفر شارعه. کما لو امر المولا بی اخراج احد من الدار، مولا امر بکند که زید را از خانه اخراج بکنی، و بی ازالت نجاست عن المسجد، یا امر بکند بگن نجاست را از مسجد ازاله بکنین، امر و نهی در رابطه با بقائه، بقای زید در این خانه منهیست، بقای نجاست در مسجد منهیست. فانه یفهم من ذلک عدم جواز الادخال، از این من از اخراج حرمت ادخال فهمیده میشه. پس اخراج زید که واجبه، ادخال زید در این خانه چی میشه؟ حرام میشه. ازاله نجاست که واجبه، پس ادخال نجاست در مسجد چی میشه؟ حرام میشه. در ماننفی هم اخراج عبد مسلم از ملک کافر که واجبه، ادخال عبد مسلم در ملک کافر اینم میشه حرام، فوقش اینه. لیکن یرد علی این نهادا، این مقایسه، این نما یکتدی کون عدم رضا بالحدوث علی نهج عدم رضا بالبقا، عدم رضا به حدوث ملک دیگه بالاتر از عدم رضا به بقا ملکی نمیشه. شما حدوث ملکیت را مقایسه میکنید به چی؟ به بقا ملکیت. پس اصل با بقا ملکیت، او اصل حدوث ملکیت فرعی اوست. بقا که حرامه میگید حدوث ملک هم حرامه، پس اصل اوست، اصلی چون باشه. پس عدم جواد حدوث عینا ندیر همین نهی از بقا، حرمت بقا میشه. خب عدم رضایت به حدوث ملکیت بر طریق عدم رضایت به بقا ملکیت میشه دیگه، بالاتر از او که نمیشه. و من المعلوم این عدم رضاه بالبقا، عدم رضایت شارع به بقا ملکیت، مجرد تکلیف یعنی حکم تکلیفیست و حکم وزینیست. شارع نگفته که عبدی که در دست کافر مسلمون شد مالکیتش از بین میره، حکم به بطلان ملکیت بکنه، حکم وزی، حکم وزی که نیست، یه حکم تکلیفی آورده، میگه مسلمون که شد واجب تکلیفم مثل نماز، مثل سایر واجبات در عرض بقیه واجبات اخراج و از ملک واجبه، یه حکم تکلیفی است. خب در مانند هم یه حکم تکلیفی باشه، نه حکم وزی، بگید فروختن صحیح ولی بعدن اخراج واجبه، دیگه بالاتر از اون که نمیشه. مجرد تکلیف به عدم ابقاء، مجرد یه حکم تکلیفی است به عدم ابقاء عبد در ملک کافر و به اخراج هم ملک، مجرد تکلیف است که عبد مسلم را از ملک کافر خارج بکنند. ولیس معنای حکم به اخراج و معنای من از ابقاء، معناش این نیست که عدم و امضاء شارع بقا، شارع ملکیت بقا را، بقا ملکیت را، بقا یعنی بقا ملک را امضا نکرده، چون اگه بقا ملک را امضا نکرده بود بقا را امر به اخراج کرده، ابقا را حرام کرده نه بقا را. بقا ملک را شارع دلیل نمیشه که، ولی اگه بقا ملک را امضا نکرده باشه معناش اینه که به محض اسلامیت باید چکار بشه؟ باید آزاد بشه. به محض اینکه مسلمان شد بعد از ملکیت کافر خارج بشه آزاد بشه. ما ندارم یه چیزی که عبدی در دست کافر مسلمان شد به محض مسلمانیت آزاد میشد و اون دیگه از ملکو بیرون میره. این دلیل نیست که بقا را امضا نکرده. بلی یه حکم تکلیفی راجع به ابقا آورده، گفته ملکیتت هست ولی به هی ملکیتتا نگه بدارین حرامه، نگه ندار ملکیتتا، بفروش از ملکیتت بیرون کن عبد را. معناش اینه. بلی معناش این نیست که لیس معناه عدم امضا شار بقا، بقا ملکی را شار امضا نکرده، حتی یکون العبد المسلم خارجا بنفسه شرعن ملک کافر، تا عبد المسلم خود به خود از ملک کافر خارج بشه. فیکون عدم رضاه بیل ادخال الی هذا الوضع، نهی از ادخال هم اینطور میشه، ادخال هم حدوث هست، حالا میخواد بفروشه عبد مسلم را ادخال بکنه در ملک کافر، اینم مثل بقا میشه، اینم مثل میشه. یعنی چی؟ یعنی ملکیتش را شاره امضا کرده ولی یه تکلیفی هم آورده است که از ملکت خارج بکنه، ابقاش حرامه، بقا را امضا میکنه، ابقا را نه. فیکون عدم رضاه بیل ادخال الا هذا الوضع فلا يدل على عدم امضائه لدخول في مكان، دلیل نمیشد برای اینکه شارع دخول عبد مسلم در ملک کافر را امضا نکرده. تجوان مودی بلی یه تکلیف به اخراج میکنه عدم امضاء لدخول لیس بوتا بدال کل فساد، تا با همین بگیم شارع امضا نکرده دخول عبد مسلم در ملک را تا فساد به ثابت بشه. والحاصل این دلالت النهی عن الادخال فی الملک تابعت لدلالت النهی عن البقا، دلالت نهی از ادخال تابع دلالت نهی از بقا و اصل است. شما نهی از ادخال را مقایسه به نهی از ابقا میکنید، دلالت این تابع است، تابع او که شد او خودش دلالت بر فساد ملک و بطلان ملک نمی کنه، اون وقت این تابع دلالت بر فساد و دلالت بر فساد به می کنه؟ نه، این تابع است لدلالت نهیان لبقا، گرچه تابع فی دلالت علا امضاء شارع لآثار المنهیه و عدمه، در اینکه آیا او دلالت میکنه شارع امضا فرموده ملکیت را یا امضا نفرموده. والمفروض انتفاع دلاله فی المطبوع، فرض است که در مطبوع، مطبوع همین نهی از ابقاه، نهی از ابقا که دلالت بر ازاله ملکیت و زوال ملکیت و فساد ملکیت نداره، نهی از ابقا، نهی از ادخال چطور دلالت میکنه که ملکیت کافر فاسده؟ والمفروض انتفاع دلالت فیلمت و من ما ذکرنا از این بیانات ما یندفه التمسک للمطلب، مراد از مطلب یعنی بی عبد مسلم به کافر باطله، کسی تمسک بکند به نسل وارد فی عبد کافرین اسلمه، عبد کافری که مسلمون شده بود، نسلی داریم که فقال امیر المؤمنین علیه السلام اذهبوا فبیعوه من المسلمین، برید او را بفروشید به مسلمون ها، تدفعو ثمنه الى صاحبه، بفروشید پولشا بیارید بدید به همین کافر، ولا تقر روح اینده، این عبد مسلم را پیش کافر تثبیت نکن، نذارید باشه پیشو. خب اول استدلال کیفیت استدلال بیان بکنیم بعد بگیم اینم مثلوس که دلاله نداره. بناهن این بناهن وجه دلالت این خبر بر بطلان به بنا انلا ان تخصیص البی فی المسلمین، حضرت علی علیه السلام بی را مخصوص مسلمین کرد، فرمود فبیعوه من المسلمین، مخصوص مسلمین کرد فی مقام البیان والاحتراز، در مقام بیان و در مقام احتراز فرمود به مسلمون ها بفروشید، یدل علی المنع من بیعه من الکافر، این دلیل بنده که فروختن به کافر ممنوعه، فیفسد، پس فروختن به کافر چه میشه؟ فاسد میشه. بله؟ چرا مفهوم وصف حجت نیست؟ در مقام قید علت تام برای احتراز باشه حجته، مفهوم وصف راست میگید ولی در مقام احتراز، در مقام بیان، لذا در هر تعریفی قید که اخذ میشه به اون قید احتراز میشه، لذا اصل در قیود هم احتراز بودن، قیودی که در تعریف باشه، ولی در کلام عادی بگد اکرم مثلا بی رجل عالم معنی نیست که غیر عالم را نیار، توضیح این دفعه توضیح این که تمسک به این خبر در فساد بی مندفع درست نیست، توضیحش اینه، این تخصیص بالمسلمین، این که امام علی علیه السلام تخصیص به مسلمین فرمود به مسلمان ها بفروشید، این نماه و منزهتی این دائی علال امر بالبی، دائی به این که حضرت امر به بی فرمود، سبب چی بود؟ دائی چی بود که امر فرمود بفروشید؟ دائی چیه؟ هی ازالت ملک الکافر، دائی بود که ملکیت کافر بر عبد مسلم چی بشه؟ زائل بشه، دائی ازاله بود. و نهی عن ابقاه این ده، نهی از ابقاء عبد مسلم این ده، یعنی این دل کافر بود. وحیه لا تحصل به نقل الکافر، وحیه یعنی این جهت دائی، اون جهتی که دائی بر امر به بی بود، ازاله ملک بود، این جهت لا تحصل به نقل الکافر، این غرض با نقل به کافر غرض حاصل نمیشه، نه اینکه بی باطله، غرض حاصل نمیشه، چون از باب نفی غرض و تخصیص نقض غرضه. فلیس تخصیص المعمور به لی اختصاص مورد صحابه، این که مأمور به را مختص به مسلمین کرد، فرمود طبیعه من المسلمین، این تخصیص مسلمین به خاطر نیست که مورد صحت مخصوص به مسلمینه، یعنی که به مسلمین فروختن صحیحه، اگه نفروختن به باطله، نه اگه به مسلمین فروختن غرض حاصل شد، اگه به کافر فروختن غرض حاصل نشد، بعدم باید از اون گره به کس دیگه فروخت تا غرض حاصل بشه، تجربه دینی. خب فلیس تخصیص المعمور به، معمور به را که مخصوص مسلمین کرد، این تخصیص به مسلمین نیست، لی اختصاص مورد صحبه، برای خاطر این که مورد صحت مخصوص مسلمینه، بل ان الغرض من الامر، غرض از امر به بی، غرض از اخراج از ملک کافر، این غرض حاصل نمیشه، لا یحصل لابه، غرض حاصل نمیشه میکن که به مسلم بفروشن، ولی به کافر فروختن لغوه، باید از او بگیرن به کس دیگه بفروشن، این تسلسله. ففهم عرض کردم، ممکنه بگیم غرض اشاره که ازاله ملک باشه، این دلیل بند است که غرض اشاره که ازاله ملک، پس در اینجا فروختن به کافر، احداث ملکیت برای کافر، اینم درست نمیشه. و اما آیه، اما آیه شریفه لن یزل الله، فباب الخدشت فیها واسع، باب خدشت در دلالت آیه خیلی زیاده، مرحوم شیخ از سه جهت خدشت میکنه، تارتن من جهت دلالت ها فی نفسی ها، در دلالت این آیه فی نفسی ها، قیدی فی نفسی ها، برای چیه فی نفسی ها؟ یعنی قطع نظر از اینکه تفسیری در رابطه با آیه از معصوم علیه السلام رسیده و سبیل را منحصر به حجت فرموده، یعنی خدا برای کافر حجت نمیده، تجربه مدید قطع نظر از او، اون اخبار که در تفسیر آیه وارد شده، در خود آیه اگه ما تأمل بکنیم، خود آیه فی نفس یا قطع نظر از اخبار وارد در تفسیر، خودش دلالت بر عدم ملکیت کافر نمی کنه. این دلالتشونه ولو به قرینه سیاق، ولو به قرینه سیاق آیه که الابی عن التخصیص، سیاق آیه مانعت چیه؟ چون خدا کند یه طوری فرموده است که سبیل کافر بر مسلم تقبیح شده، لن یجعل الله، یعنی این کار قبیحیه، سبیل کافر لن یجعل الله، با لن نفی ابدی که خدا ابدا سبیلی برای کافر علی مسلم جعل نمی کنه، یعنی جعل سبیل بر کافر قبیحه، بعد زیشته، اون وقت این استثناء بردار بگیم بله همه جا زیشته، نه اینجا عیب نداره، اینجا سبیل کافر بر مسلم، آیا اگه معنا مراد از سبیل ملکیت باشه، باید تخصیص آیا باید طوری معنا بشه که تخصیص بر نداره، این آیا آبی از تخصیصه به دلیل لنو بله تقبیح قضیه، فلابد من حملها علی منو، ما ناچاریم آیه را هم بکنیم به یک معنا، لا یتحقق فیه تخصیصون، در او تخصیص نباشه، این چیز ردی شد به آیه، یعنی اگه سبیل را شما به معنا ملکیت بگیری، بگی خدا ملکیت برای کافر علی المؤمن جعل نکرده، باید این آیه را چیکار بکنید؟ تخصیص اکثر هم لازم میاد، در ارث چه قبول دارم ملکیت کافر را، اگه عبد کافر مسلمون شد که در اونجا مالکیت کافر للمسلم را که قبول دارین، دو مورد تخصیص، مورد سالسش، سه چهار موردم هست، اون وقت بعد بگیم خدا کافر را بر مسلم
مالک نکرده، مگه در ارث مالک کرده، مگر در استدامه مالک کرده، مگه در شرط عتق مالک کرده، مگه بگد عتق عبدکرنی در اونجا مالکیتش امضا کرده. این آیه تخصیص میخوره، پس باید به یه معنا هم بکنیم تخصیص نباشه. معنا چه معناییست؟ سبیلا به چه معنا بگیریم؟ سبیلا به معنای سلطنت. بله سلطنت نداره، مالک هم باشه ملکیتش مفروض. شما نگید مالکی ما داریم شرعاً، اینا را بعضن عرض میکنم، میخوام عوافق بعضی ها با بعضی مربوط بشه، نظرتون به یک نقطه خاص متمرکز نباشه. ما داریم مواردی که در اسلام ملکیت هست سلطنت نیست. در موقوف نل وقف خاص، کسی که مالی را به کسی وقف میکنه موقوف له مالک هست یا نیست؟ مالکه، اما سلطنت داره بفروختنش؟ نه. عمه ام ولد از ملک مولاد خارج نمیشه، از عمه صاحب اولاد شده، عمه ام ولده، عمه از ملکش خارج نشده، اما سلطنت داره، میتونه بفروشه، میتونه به کسی بکنه. نه، در محجور، محجور یعنی کسی که دیونش مستغرق ماترکش باشه، بیشتر از ثروتش دین داشته باشه، مالکی ماترک است، از ملکیتش بیرون نفته، هرچی داره الان ملکشه، مادام که تقسیم نکردن دیون تقسیم نکردن، مالکه اما سلطنت داره، میتوند به کسی بفروشه، نه محظور از تصرفه. تدور مدید بلی اینا هست، اینا رو عرض میکنمش به نظرتون نیاد چی طور مالکیتیست که سلطنت نداشته باشه. ما در اسلام داریم مواردی که ملکیت از سلطنت نیست، پس اینم از اون موارد بگیم کافر مالک عبد مسلم هست ولی سلطنت نداره، این تخصیص بردارم نیست، پس خود سیاق آیه مانع از تخصیصه. او به قرینت ما قبل آیه، به قرینه ما قبل آیه، ادال علا ارادت نفیل زل فی الاخره، دلالت میکنه که خدا در آخرت زعل سبیل لیل کافر علال مؤلم نکرد، بر مؤمن نکرده. و اخرى یعنی و از یه جهت دلالت و از یه جهت دیگر، من حیث تفسیرها فی بعد الاخبار به نفی الحجه لیل کفر علال مؤمنین، یعنی خدا حجت قرار نداده برای کفار بر علیه مؤمنین، دلیل استدلاک محکوم بکنن نارا. و هوا ما روا فی الیون در ایون اخبار رضا ان ابل حسن رضا علیه السلام ردن علا من زعم ان المراد بها، مراد از این آیه لن یجعل الله للکافر علی المؤمن سبیلا، گفتم مراد از این آیه نفی و تقدیر الله سبحانه، یعنی خداوند تبارک و تعالی مقدر نفرموده، تقدیر خدا منفیز به مقتدل اسباب العادیه تسلط الکفار علی المؤمن، حتی به اسباب عادی هم کفار بر مؤمن مسلط بشن خداوند تبارک و تعالی یه همچی تقدیری نکرده، جل نکرده، با توپ تفنگ هم کفار بر مسلم کنن مسلط نمیشه. حتی انکرو لحاظ المعنی الفاسد، به خاطر معنی فاسد که گفتن لن یجعل، معنیش اینه که کافر اصلا مسلط بر مسلم نمیشه، این کار کردن به خاطر معنی فاسد. چیا این کار کردن؟ الذی لا یتوهم همه دومش که صاحب عقل معنا فاسد را توهم نمی کنه، به خاطر معنا فاسد این کار کردن، ان الحسین ابن علی علیه السلام لم یقتل، این کار کردن بود حضرت حسین به شهادت نرسیده، بل شبه له، بلی مشتبه شد بر بنی امیه و رفیع که عیسی علی نبی جنا و آله علیه السلام، و تعمیم الحجه علی من، حجت قرار نداده، حجت را تعمیم بدید که یشمل الملکیت، شامل ملکیت هم بشه، حجت قرار نداده یعنی مالک هم قرار نداده، او تعمیم سبیل علی وطن یشمل الاحتجاج و الاستیلا لا یخلو ان تکلف و سالسه.